ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. استفانی کابس کمپل، سفیر استرالیا برای برابری جنسیتی، در ملاقات با مقامات ملل متحد در امور زنان درباره مشکلات زنان و کودکان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفتگو کرد. سفارت استرالیا برای افغانستان در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس گفت که گفتگوهای نمایندگان ملل متحد و خانم کمپل روی حل مشکلات حقوق بشری زنان و کودکان افغان متمرکز بود. در یک گرد همایی جداگانه دیگر که از سوی سفارت استرالیا دایر شده بود، خانم کمپل با محصلان افغان درباره برابری جنسیتی، آموزش، افزایش فرصتها برای جوانان و اهمیت توانمندسازی نسل آینده افغانستان گفتگو کرده است. قبل از این پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی را محکوم کرده گفته بود که این اقدام فرصت‌های باقی مانده برای آموزش و کار زنان را نیز از بین می‌برد. سازمان جهانی صحت گزارش ماه اکتبر خود از وضعیت صحی عاجل در افغانستان را نشر کرد. در این گزارش آمده که در ماه اکتبر در افغانستان بیش از 134 هزار نفر در 117 مرکز صحی و شفاخانه‌های زیر حمایت این سازمان مشاوره طبی دریافت کردند. گزارش می‌افزاید که اسهال آبکی شدید، کمابی بدن، تب دنگی، سرخکان و کووید 19 از مریضی‌های شایع در ماه اکتبر بود. WHO سازمان صحی جهان همچنان با 12 مرکز درمان اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان نیز کمک کرده است. با اینکه حکومت طالبان از چگونگی تطبیق پروژه‌های اتحادیه اروپا انتقاد کرده است، اما این اتحادیه می‌گوید پروژه‌های به ارزش ده‌ها میلیون یورو و برای کمک به مردم در افغانستان دارد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان روز دوشنبه گزارش داد که مولوی صدراعظم عثمانی، معین وزارت زراعت، در ملاقات با توماس نیکلاسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، از مصارف بلند اداری برخی این پروژه ها انتقاد کرده، گفته که پولی که برای مردم افغانستان اختصاص داده می شود متاسفانه اکثریت از طریق پروژه ها صرف مصارف اداری می شود. اما آقای نیکلاسن در پاسخ گفته که اتحادیه اروپا در حال حاضر با پروژه های به ارزش 44 میلیون یورو در افغانستان همکاری دارد که از آن تقریبا 1 میلیون نفر بهره‌مند خواهند شد. تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا چهارشنبه در آغاز سلسله 3 بازی 20 اوره با همدیگر روبرو می شوند. انتظار می رود که بازی دوم آنها روز جمعه آینده 13 دسامبر و بازی سوم روز شنبه 14 دسامبر برگزار شود. تیم‌های افغانستان و زیمبابوه روزهای 17، 19 و 21 دسامبر نیز برای 3 بازی 50 اوره در برابر همدیگر قرار می‌گیرند. سپس قرار است 2 بازی تست داشته باشند. همه این مسابقات به میزبانی زیمبابوه در حراره برگزار می‌شود. شبه نظامیانی که روز یکشنبه رژیم بشار الاسد را در سوریه سرنگون کردن می‌گویند روی تشکیل یک حکومت موقت کار می‌کنند. گزارش ها می رساند که محمد بشیر عضو هیئت تحریر شام این حکومت را رهبری خواهد کرد. نام برده در گذشته اداره ولایت ادلب را که زیر کنترل هیئت تحریر شام بود به دوش داشت. محمد جلالی صدراعظم رژیم سرنگون شده بشار الاسد گفته که با روند انتقال قدرت همکاری می کند. گزارش ها می رساند که مخالفان بشار الاسد اکنون پایتخت سوریه دمشق و ساختمان‌های دولتی را زیر کنترل کامل خود دارند. و در حالی که سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه یک ناکامی برای تهران و مسکو پنداشته می شود، وزیر خارجه ایران بشار الاسد را به دلیل خودداری از مذاکرات با مخالفان و دست نیافتن برای حل سیاسی مقصر می داند. عباس عراقچی یک روز پس از سقوط رژیم بشار الاسد در یک برنامه تلویزیونی به ارتباط تحولات اخیر سوریه گفت که ایران، ترکیه و روسیه ضمن روند گفتگوی آستانه روی مدیریت نارضایتی و اوضاع سوریه توافق کرده بودند. آقای عراقچی انعطاف پذیری و نکردن اقدام سریع را دلایل عمده سقوط رژیم بشار الاسد عنوان کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، هوای تازه برای جوانان و صنف درسی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
امروز 10 دسامبر از سوی یونسکو یا اداره آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد با عنوان روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر که 30 ماده دارد به تاریخ 10 دسامبر سال 1948 از سوی مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد. این اعلامیه همه حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که همه اتباع هر کشور باید داشته باشند مشخص کرده است. اما در افغانستان برخلاف دیگر کشورهای جهان، حقوق زنان از 3 سال به این سو به تدریج از بین برده شده است. به خصوص امسال صدای زنان افغان نیز عورت پنداشته شده و با آنها گفته شد که با صدای بلند صحبت نکنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
76 سال قبل از امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. این اعلامیه سیمادهی که همه انسانها را از لحاظ حقوق و کرامت انسانی یکسان می داند از دستاوردهای مهم تاریخ بشر پنداشته می شود. این روز در کشورهای مانند افغانستان که مردم در آن از چندین دهه به این سو با نقصهای گسترده حقوق بشر دچارند از اهمیت خاص برخوردار است. ملل متحد در گزارش روز دوشنبه خود که در آستانه روز جهانی حقوق بشر نشر کرد گفت که بیش از 21 میلیون زن و دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حقوق اساسی خود محروم شدند. شبنم صالحی استاد پوهنتون و کمیشنر سابق حقوق بشر به این مناسبت به رادیو آزادی گفت که بعد از برگشت طالبان به قدرت زنان افغان همه دستاوردها و حقوق مشروع خود را که در 2 دهه گذشته کسب کرده بودند از دست دادند. و می گوید که افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن زنان به گونه سیستماتیک و تدریجی از حقوق تعلیم، تحصیل، حق انتخاب، اشتراک در گردهمایی ها و حقوق سیاسی محروم شدند.
طالبان نه تنها با محرومیت از حقوق اختبا کردن، بلکه تمام نهادهایی که به خاطر اعادی حقوق زنان بوده تمامشون حل کردن، و از طرف دیگه به شکل ارادی نهادی که به خاطر تقوی حقوق زنان مثل وزارت امور زنان ساخته شده بود، به شکل ارادی به یک وزارتی که با اجندای زن ضد زن است تبدیل شد. و شما میبینید که از وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر بیشتر از 150 حکم ما داریم که اکثریت مطلقش برخلاف زن است.
عادله بهرام نظامی، یک تن از فعالان حقوق زن، نیز با انتقاد شدید از پالیسی های طالبان میگوید که نقض حقوق زنان و خصوصا اقدامات اخیر آنها که آموزش زنان و دختران را در انستیتوت های طبی منع کردند قابل تحمل نیست.
آخرین امیدی که زنان و دختران افغان در افغانستان داشت انستیتوت های طبی بود که دروازه های انستیتوت های طبی نیز برویشان بسته شد. ما بالای جامعه جهانی صدا می کنیم که لطفاً به وضعیت حقوق بشر در افغانستان توجه جدی داشته.
ملل متحد نیز در اعلامیه خود می گوید که زنان افغان حقوق خود را به گونه سیستماتیک از دست می دهند و آنها به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند. حکومت طالبان با ادامه وضع محدودیت ها هفته گذشته آموزش زنان و دختران در انستیتوت های پرستاری، قابیلگی و دیگر رشته های طبی را نیز منع کرد. ملل متحد می گوید که حکومت طالبان با وضع محدودیت بر کار و آموزش دختران و زنان پلیسی های تبعیض آمیز دیگری را نیز بر آنها نافذ کرده است. کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و همه مؤسسات غیر دولتی منع شده، بر رفتن آنها به تفریحگاه ها، آرایشگاه ها و سفر آنها محدودیت وضع شده است. بر اساس گزارش ملل متحد، رهبری طالبان برای محدود کردن فعالیت و کار زنان در افغانستان تاکنون بیش از 50 فرمان صادر کرده است. طالبان میگویند که حقوق همه اتباع کشور اهم از زن و مرد در چوکات شریعت اسلامی و عنعنات افغانی رعایت می شود. ادعایی که برای بسیاری از فعالان حقوق، علمای دین و کارشناسان امور اجتماعی قناعت بخش نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که نزدیک به 18 میلیون افغان به کمک‌های صحی نیاز دارند. این کمیشنری در گزارش اخیر خود گفته که سیستم صحی در افغانستان بحرانی و با کمبود منابع مواجه است. از سوی دیگر برخی از باشندگان ولایات مختلف میگویند که دسترسی آنها به خدمات صحی دشوارتر شده است. بیشتر در گزارش خجسته کبری.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که 6,600,000 نفر در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. این سازمان روز یکشنبه 8 دسامبر در گزارش گفت که آمار بالای عودت کنندگان از کشورهای همسایه، آفات طبیعی مانند سیلاب و زلزله و افزایش سطح فقر و بیکاری باعث تشدید این مشکل شده است. عزت الله از آسیب دیده های زلزله ولسوالی زندجان ولایت هرات که به مرکز شهر هرات بیجا شده به رادیو آزادی گفت:
دیر مسلمانان دلتا مهاجر سیدی را.
بسیاری از مردم مهاجر شدند و به هرات آمدند. در هرات هم پیدا کردن خانه کرایی بسیار دشوار است و کرایه ها بسیار بالاست. از عهده پرداخت آن پر نمی آییم. کار و درآمد هم وجود ندارد و با رسیدن زمستان حتی برای خرید یک بوته چوب خشک هم توان نداریم.
همچنان عبدالله باشنده ولایت بغلان که خانه اش در نتیجه سیلاب های اخیر آسیب دیده نیز به رادیو آزادی گفت:
نیاز به آب دیگه، به جای، به همه شی چیز داریم. جای نداریم که بنشینیم اینجا، در اینجا بنشینیم. یا آسمان که کمی که ابری میشه دیگه، که یک شکشک میکنه آسمان، یک کمی که باران میکنه سه کل تاس خورده و امزاده شده سه میرگزه میره در کوپ سیل نه، که مورا سیل نباره دیگه. دیگه رقم نمیشه. اگر حکومت امارات اسلامی ما کسی صدای ما رو میشنوه، باید در کوشش ما، به جای ما، به جای خانواده ما، خانه ما رو جور بسازه دیگه، اتاق ما رو درست بسازه که ما از این بد پرده کنیم. اگر نمیشد یه با چی چاره کنیم؟
این گزارش همچنین نشان میدهد که این عوامل همراه با بیش از 40 سال جنگ در افغانستان توان مقابل جامعه را به شدت کاهش داده و نیازهای سرپناهی گسترده را در سراسر کشور ایجاد کردند. بر اساس ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، شمار مجموعی نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان در حال حاضر به بیش از 27 میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که اخراج دست جمعی افغان‌های بدون اسناد از پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 و همچنین افزایش اخراج پناهجویان افغان از ایران در ماه‌های اخیر هر روز بر تعداد نیازمندان و سرپناه در افغانستان می افزاید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مارک روت سرمنشی ناتو ایران و روسیه را شریکان جنایت‌های بشار الاسد دانسته، خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه شد. در این حال سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه با استقبال گروه حماس روبرو شد، ولی حزب الله لبنان آن را یک تحول خطرناک عنوان کرد. این هر دو گروه از سوی ایران حمایت می شوند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
مارک روته سرمنشی ناتو در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که مسکو و تهران حامیان اصلی بشار اسد بودند. وی افزود که ایران و روسیه همچنین ثابت کردند که به گفته وی شرکای غیر قابل اعتماد هستند و وقت اسد دیگر برای آنها مفید واقع نشد، آنها وی را رها کردند. آقای روته سرنگونی ناگهانی بشار اسد توسط شورشیان اسلامگرا را لحظه شادی اما در عین حال بلا تکلیفی برای مردم سوریه و منطقه توصیف کرد. سرمنشی ناتو گفت این پیمان خواهان انتقال مسالمت آمیز قدرت و یک پروسه سیاسی همشمول بر رهبری سوریه است. وی گفت که ناتو روش رهبران شورشان در دوره انتقالی را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت و تاکید کرد که آنها باید از حاکمیت قانون و غیر نظامیان حمایت کنند و به اقلیت‌های مذهبی احترام بگذارند. در این میان گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افکن شناخته می شود و در نوار غزه در برابر نیروهای اسرائیلی می جنگد، سقوط رژیم بشار اسد را به مردم سوریه تبریک گفت. اعلامیه روز دوشنبه حماس گفت که برادران سوری خود را به خاطر پیروزی در مبارزه برای آزادی و عدالت تبریک می گوید. حماس از مردم سوریه خواست که به حمایت خود از مردم فلسطین ادامه دهند. اما حزب الله لبنان سقوط رژیم بشار اسد را یک چالش جدی و خطرناک خواند. یک مقام ارشد این حزب سیاسی نظامی مورد حمایت ایران در نخستین واکنش خود در مورد سقوط رژیم بشار اسد رویدادهای اخیر سوریه را جدی، خطرناک و زمینه‌ساز تحولات جدید عنوان کرد. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در اعلامیه خود تاکید کرد که روشن ساختن علت این تحولات سریع به ارزیابی و بررسی دقیق نیاز دارد و از طریق سخنرانی‌ها و اظهارات عام امکان پذیر نیست. حزب الله لبنان که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان حراس افکن شناخته می شود، در طول سالیان جنگ داخلی سوریه نقش مهم در بقای بشار اسد در قدرت داشت. اما این حزب با تشدید جنگ در برابر اسرائیل در 14 ماه گذشته بسیاری از نیروهای خود را از سوریه به لبنان انتقال داد و این تحرکات منجر به تضعیف خطوط دفاعی رژیم بشار اسد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد بین جوانان چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان خود را از استرس و فشارهای روحی دور نگه داشت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. استرس و فشارهای روحی و روانی بین جوانان از دید روانشناسان عوامل و دلایل مختلف دارد که بیشتر روانشناسان به این باورند که هرگاه یک عمل یک جوان را تحت فشار قرار دهد، باعث استرس و فشار روحی در او می شود. مدینه، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید استرس در بین جوانان عوامل و دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
اولا یک دلیل را می تونیم بگویم، تنهایی. و او جوانایی که دوستای نزدیک ندارن، در بین این جوانا استرس در حال افزایش است. موضوع دوم، موضوع طرز تفکر جوانا هست. طرز تفکر جوانان نسبت به اجتماعشان، نسبت به اوضاعی که در او قرار دارند، غصه خوردن بیش از حد به خاطر اشتباهات یا تجربات ناخوشایندی که در زندگیشان موجود بوده در گذشته. بسیاری از جوانان بسیار بی انگیزه هستند، ناامید هستند نسبت به اوضاع امروزی، نسبت به آیندهشان، نسبت به حالشان، یا تأثیر تغییراتی که در اجتماع با وجود میاد، مثل تغییراتی که در حال حاضر با وجود آمده، چقدر بالای جوانان تأثیر منفی گذاشته و چقدر باعث این شده که جوانان به استراب و استرس رو بیارن. بعد موضوع فشارهای آموزشی است. فشار آموزشی در پهلوی تغییراتی که در فامیل و در اجتماع میاید تأثیر بسیار مهم مالای روح روان انسان داره. یا کم نمره گرفتن در امتحان، خود استرس امتحان یک استراب بسیار جدی و استرس جدی را در زندگی انسان با وجود میاره.
مدینه همچنان افزود استرس و فشارهای روحی در جوانان عواقب ناگوار دارد که ممکن به صحت ضرر برساند و یا هم تمرکز را از بین ببرد.
شما همیشه غصه میخورین، همیشه به تشویش هستین، همیشه پریشان هستین، در حقیقت شما تمرکزتان را از دست میدین. بعد تغییرات در رفتارتان ایجاد میشه. در رفتار شما همیشه معمولا پرخاشگر میشین، عصبی میشین، همیشه جیغ‌خون هستین، همیشه عادات بد در زندگیتان پیدا میکنین یا همیشه میترسین از بسیاری مواقع، حس ناامنی میداشته باشین، فراموشی میداشته باشین، همیشه گریه های مکرر در زندگیشون وجود داره. حتی دلیل گریه ها و دلیل پریشانی شان خودشان هم نمیفهمن. یا بسیاری از موارد شما وقتی که افراد میبینین همیشه سردرد هستن، همیشه مریض هستن، همیشه کسل هستن، حتی باعث بیماری قلبی میشه. بعضی اوقات شما هرقدر اشتها میداشته باشین، پرخوری میکنین که ضرر بر معده ایتان میداشته باشه، ولی بعضی مواقع حتی به حد یک شخص هست که در طول روز حتی یک وقت هم غذا نمیخوره و کمخوری میداشته باشه یا بی‌اشتهایی میداشته باشه. یا اینکه شما هر جای میرین حس ناامنی میداشته باشین، میترسین، همیشه هر چیز فراموش میکنین.
حامد علوی محصل رشته حقوق است. او میگوید استرس و فشارهای روحی میتواند جوانان را در زندگی با مشکلات زیاده روبرو بسازد.
ای به مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامهش از ضرب صفر میکنه و ای انسان خدا فکر میکنه ای جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. ای باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شوه، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن. ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم.
بعضی جوانان در زندگی به جای اینکه به واقعیت‌ها فکر کنند و واقعیت‌ها را بپذیرند، خیال پردازی می‌کنند و وقت با حقیقت مقابل می‌شوند، ناامید می‌شوند. نهیر پاینده به این باور است. او می‌گوید مشکلات زندگی خود باعث می‌شود تا جوانان زیر فشار روحی قرار بگیرند و استرس پیدا کنند.
حوادث تلخ زندگی خود می تواند از دلیل های استرس، ناراحتی، نارامی در بین تمام قشر جامعه بخصوص جوانان باشد. تمام استرس جوانان ناشی از دردهایی هست که در درون خود پنهان کردن و نمی توانند به زبان بیارند. جوانان خواب و خیال زیاد در سر دارند، یعنی از دنیا یک تصویر دیگر در ذهن خود دارند. به انگام که امر خلاف آن را میبینند ناامید میشوند. جوانان گاهی در موقعیت قرار میگیرند که تمام راه را برای خود بسته و مبهم میبینند. در موقعیت های قرار میگیرند که راه پیش پس ندارند و از هر سو احساس محرومیت میکنند. گمان دارند دیگران و آنها را به حساب نمیارند. اینجاست که جوانان دچار بیماری های روانی میشوند.
نهیرا پاینده همچنان بر رادیو آزادی گفت جوانانی که استرس دارند و یا تحت فشار روحی قرار گرفتند باید ورزش کنند و یا حتی قدم بزنند تا از این فشار خود را نجات دهند.
جوانان که زیاد استرس دارن همیشه باید بیرون برن، بخاطر قدم زدن دیگه در فضای تنها نباید باشن، همیشه خود خانه قفل نکنن، زیاد فکر نکنن. زندگی را قسم که گفتم نباید به خود زیاد سخت بگیرن، چون این قسم با فکر کردن هیچ چیز درست نمیشود و آنقدر هم زندگی را شرایط را برایتان سخت نگیرید که نتوانید زندگی کنید.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلقایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازدی مکتب از اونمو ماش چیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در کلمات کامان دانی 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوایی تازه. چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند یا تحت فشار روحی قرار می گیرند؟ عواقب استرس و فشارهای روحی بیش از حد چه خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند خود را از استرس و فشارهای روحی نجات دهند یا دور نگه دارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس افغان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها شکار فشار روحی و استرس میشن؟
ما اگر ببینیم دلایل متعدد داره این که جوانان به فشار روانی دچار میشن و در زندگی مشکلات و اختلالات روانی را تجربه میکنن، من جمله استرس. اولین علتش نداشتن هدف در زندگی هست. جوانانی که امروز بدون هدف هستند و برای زندگی خود هدف مشخص تعیین نمی کنند، قطعا فشار روانی بالای اونا زیاد میشه. چون فردی که هدف نمی داشته باشه، فردی که برنامه نمی داشته باشه، قطعا به هیچ جای در زندگی نمی رسه و احساس بد پیدا میکنه، احساس خراب پیدا میکنه، خود را فرد حقیر میدانه، خود فرد بالاخره به ارزش میدانه و خود فرد میدانه و که از هیچ مثلا هیچ کار کردن نمیتونه. قطعا فشار روانی در زندگی بالای زیاد میشه، چون خانواده، دوستا از چهار طرف به این حرفای خوب استعمال نمیکنه که مثلا تو فرد مثلا به فایده هستی، تو فرد قسم هستی و اینا، بالش فشار وارد میکنه. اولین علت همین هدف است، همی که جوان ها وقت هدف نمی داشته باش. دومن برنامه مشخص برای زندگی خود. فردی که برنامه مشخص برای زندگی خود نداره، به برنامه هست، شب و روزش معلوم نیست که کدام کار انجام بده، صبح که بیدار میشه برنامه مشخص نداره، بدون برنامه زندگی میکنه، یعنی تقسیم اوقات برای زندگی خود نداره. فردی که تقسیم اوقات در زندگی خود نداشت، قطعا اولویت بندی هم نمیتونه کارا رو بکنه که کدام کار مهم و ضروری است که ما او رو اولویت بتوم، یعنی نمیدونه، اولویت بندی کرده نمیتونه و کارهای مهم و اساسی خود رو نمیتونه تقسیم بکنه که اول و دوم انجام بده، بنان بدون برنامه هست و این هم دلیل میشه به اینکه فرد فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. علت بعدی یا دلیل بعدی که فرد یا جوان فشار و روانی را تجربه میکنه این هست که خود مقایسه میکنن. بیشتر جوان ها وقت جوان میشن قطعا در معرض مقایسه خود قرار میتن با دیگرها، زندگی خود با دیگرها مقایسه میکنن، خانواده خود با دیگرها مقایسه میکنن، شرایط اقتصادی خود را با دیگرها مقایسه میکنن، علمیت خود با دیگرها مقایسه میکنن، مقبولی خود با دیگرها مقایسه میکنن، استعدادهای خود را با دیگرها مقایسه میکنن، اینی هم فشار زیاد میکنن. مورد بعدی، بیشتر جوانا که ما میبینیم فشار روانی بالای اونا زیاد میشه این هست که در خانواده مورد بی‌توجهی قرار میگیره، در خانواده مورد تنبیه قرار میگیره، در خانواده مورد تمسخر قرار میگیره از جانب پدر، مادر و کسایی که در خانواده در رأس میباشه. این هم فشار روانی رو بالای اونا زیاد میکنه. وقتی یک جوان در یک خانواده میباشه، در خانه میباشه، پدر تعرض بکنه که تو بچه خوب نیستی، مثلا تو از چه ساخته نمیشه، مثلا حرفای به ربط را استعمال بکنه که تو بیکاره هستی، چنین حرفا و چنین کلمات، قطعا فشار روانی را زیاد میکنه و جوانای استرس پیدا میکنه. و اگر تنبیه و تحقیر و حتی اگر تنبیه فیزیکی و بدنی صورت بگیره در خانواده، اینا هم دلیل میشه به اینکه جوانا فشار روحی و روانی را تجربه میکنه. و اگر ما ریشه‌ای ببینیم، حتی از دوران کودکی هم دلیل پیدا میتونه بکنه که یک جوان در جوانی مشکل پیدا بکنه، یعنی اگر در کودکی تربیه درست صورت نگرفته باشه، به توجهی در دوران کودکی بوده باشه و در دوران کودکی عزت نفس اینا رو ضربه زده باشن، اعتماد به نفس اینا رو ضربه زده باشن، قطعا در بزرگسالی با مشکلات روانی و روحی دوچار میشن. این اگر در دوران کودکی پدر مادر متوجه اطفال خود نباشند، اطفال خود را درست تربیت نکنند، اطفال خود را تنبیه فیزیکی و بدنی بکنند، اطفال خود را مورد تمسخر قرار بدن، اطفال خود را همیش مثلا سرکوب بکنند، بر اونو فرصت ندن که گپ بزنند، اطفال خود را همیش از اجتماع دور بکنند و محبت به اطفال خود نداشته باشند، قطعا در بزرگسالی سبب میشه که جوان ها فشار روحی و روانی را من جمله استرس تجربه بکنند. یعنی یک جوان علتهای متعدد باعث میشه که فشار روانی پیدا بکنه، که یک جوان به توجهی صورت میگیره، محبت در خانواده نمی باشه، عشق نمی باشه، صمیمیت نمی باشه، فشار زیاد میشه. یکی یک جوان مثلا کارهای فیزیکی زیاد انجام میده، کارهای شاقت انجام میده، مثلا یک جوان ناناور خانواده خود می باشه، در خانواده اینا کسی نیست که مثلا فکر بکنین اونمو کار بکنه در خانه، یا اونمو مثلا خرج و مخارجی که نیاز است یا نیازی اولیه که در خانواده می باشه رو تامین بکنه، میره کار انجام میده، فعالیت فیزیکی انجام میده، کار شاقه انجام میده، کار ساختمانی انجام میده، هر کار بالاخره انجام میده. و این هم دلیل به این میشه که فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. یعنی مشکلات اقتصادی که در خانواده باشه، وقتی مشکل اقتصادی در یک خانواده باشه، قطعا جوان فشار روحی و روانی رو تجربه میکنه. این هم علت میشه که مثلا جوان فشار روحی روانی رو تجربه بکنه.
خب استاد، عواقب جوانایی که دچار فشار روحی و استرس هستند چی میشه؟ و یا اینکه آیا این قسم جوانا میتونن که زندگی مشترک موفق داشته باشن یا یک زندگی مشترک خوب و موفق تشکیل بدن؟
قطعا این گونه نیست. فردی که امروز مشکل روانی می داشته باشه یا جوانی که امروز مشکل روانی رو تجربه میکنه، اگر تداویش نکنه، اگر دنبال تداویش نروه، قطعا فردا با مشکلات زیاد و متعدد دوچار میشه. اگر امروز مشکلات روانی رو تجربه میکنه یک جوان، بنابر هر دلیلی، اگر خود تداوی نبکنه، دنبال تداویش نباشه، دنبال راه حلش نباشه، این مشکل بزرگ میشه و در آینده ها مثل یک انسان نرمال نمیتونه باشه. اما اگر تداوی بکنه، راه حل های متعدد وجود داره. مثلا بره نزد یک مشاور، نزد یک روانشناس مشکلات خود را بگه و مشکلش حل شواره، قطعا در آینده ها میتونه مثل یک آدم نرمال باشه، چون ما میتونیم اختلالات روانی را درمان بکنیم و بالاخره حلش بکنیم. خب قطعا فردی که مشکلات روانی رو تجربه میکنه یا استرس میداشته باشه، زندگی مشترک خود رو پیش بردن نمیتونه، چون فشار است. وقت فشار روانی بالای اعصاب باشه، بالای حافظه باشه، قطعا تفکیک بین خوب و بد وجود نمیداشته باشه، خوب و بد تفکیک کرده نمیتونه، در زندگی تصمیم گرفتن نمیتونه، مثلا همیشه در شک میباشه. فردی که استرس تجربه میکنه، فردی که فشار روانی را همیشه در شک و شبهه و مثلا در تشویش و استراب، و چون استرس مزمن تشویش و استراب ایجاد میکنه، همیشه در ترس میباشه و بالاخره آن گونه که شایسته از زندگی نمیکنه، آرام نیست، آرامش نمیداشته باشه، روان پریشی میداشته باشه، بی‌قراری میداشته باشه. فردی که بالاخره فشار روحی و روانی و من جمله استرس رو تجربه میکنه، و قطعا بالای زندگی مشترک تاثیر زیاد میتونه داشته باشه و زندگی مشترک با مشکل مواجه میسازه و اینا نمیتونن آنگونه که شایسته است با هم دیگر رابط داشته باشن و زندگی خوب و مملو از شادی و صمیمیت کنار هم دیگر داشته باشن، چون فشار روانی است قطعا رابط خراب میکنه.
خب استاد، رای حل چی است؟ جوانا چطور میتونن که فشار روحی را کاهش بدن و یا اینکه کلن خود نجات بدن؟
خب رای حل های متعدد وجود داره که ما بتانیم استرس و فشارهای روحی و روانی را حل بکنیم. علم روانشناسی رای حل های زیاد را معرفی کرده و بالاخره وجود داره در علم روانشناسی که ما به چند کاتگوری تقسیمش میکنیم. مثلا میتونیم بگیم رفتار درمانی، گفتار درمانی، حتی مثلا ما میتونیم بگیم دارو درمانی، از داروها هم استفاده کرده میتونیم، آفتاب درمانی، شیمی درمانی و مثلا موسیقی درمانی، رقص درمانی و و و مسائل متعدد وجود داره که مهمترینش همین گفتار درمانی، رفتار درمانی و دارو درمانی است که روانشناسا به واسطه داروهای مختلفی که وجود داره، داروهای متعددی که وجود داره که آرام می‌سازه روان، آرامش میرسانه، هورمونای دوپامین و سروتونین ترشح زیاد میکنه و و هورمونای مختلف را که در اعصاب وجود داره، دماغ وجود داره، در ذهن وجود داره. بعد رفتار درمانی و گفتار درمانی است که میتونه مشکلات را کم بکنه. مثلا چند تا راهکار را میخوایم خدمت شما به عرض برسانم که قطعا کمک میکنه تا یک جوان فشارهای روحی و روانی کمتر را تجربه بکنه و مشکلات روحی و روانی خود را حل بکنه. اولین راهکار ای است که باید برنامه و هدف بر زندگی خود داشته باشند، با تقسیم اوقات با پیش برن، تقسیم اوقات بر کارهای خود داشته باشند، منظم ورزش بکنن، منظم غذاهای خود را بخورن، منظم استراحت بکنن و منظم درس بخونن، منظم تفریح بکنن. قطعا اینا رو کمک میتونه بکنه. یعنی حتما باید در جریان روز، در طول روز، در 24 ساعت حتما یک ساعت نیم ساعت ورزش بکنن و با ورزش اهمیت بدن. قطعا ورزش کردن خیلی کمک میکنه که مثلا استرسش کم شه و فشار روحی و روانیشون کم شه و استرسشون کم شه و از دپرشن و اینا افسردگی های بیابند. یعنی یک تقسیم اوقات منظم، یک برنامه منظم، هدف برای خود تعیین بکنن، هدفهای کوتاه مدت، میانه مدت، طولانی مدت برای زندگی خود تعیین بکنن. اینا رو کمک میکنه. مثلا ورزش میتونن بکنن، از مقایسه کردن خود با دیگران جلوگیری بکنن، در فکر راضی نگه داشتن همه نباشن، همه انسان ها از ما راضی نمیشه. مثلا بیشتر کسا دنبالی هستن که دیگران راضی بسازه، دیگران راضی نمیشه، دنبال دی هستن که مثلا دیگرا اینا رو تایید بکنه، دیگرا اینا رو تایید نمیکنه. باید راحت باشن. مهم است که خود ما خود رو تایید بکنیم، مهم است که خداوند ما رو تایید بکنه. اینکه دیگرا ما رو تایید میکنه نمیکنه به ما مربوط نمیشه و تایید که دیگرا به ما میکنه هیچ مهم نیست. دیگرا نباید ما رو تایید بکنه، نباید ما رو رد بکنه. دیگرا که قاضی نیستن مثلا که فقط زندگی ما مثلا باشم برزون اهمیت بده و ما بالاخره در فکری باشم که دیگرا چی میگن چی نمیگن. یعنی اولا اولویت باید به خود بدیم، خود ما مهم هستیم، باید خود ما خود دوست داشته باشیم، خود ما خود تشویق بکنیم، خود ما سبب شیم که به موفقیت برسیم. راهکار بعدی باید توقعات خود را هم کم بکنیم، از هیچ کس توقع نداشته باشیم، وابسته به فرد نباشیم، وابسته و متکی به خود باشیم، به توانای خود باشیم، آگاهی کسب بکنیم، اطلاعات کسب بکنیم، بر مطالعه بکنیم. ما را خیلی ها کمک میکنه در زندگی با افراد و اشخاص مثبت و نیک و خوب باشیم، افرادی که با ما امید انگیزه میتن. کارهای خود را مثلا اولویت بندی بکنیم، بسیار ما را کمک میکنه. کدام کار خوب است او را اول انجام بدیم، کدام کار خراب است او را بعد، مثلا کدام کار بسیار مهم است او را اول خلاص بکنیم بعد بریم سراغ کارهای بعدی. و بیشتر اوقات حادثه را تبدیل به فاجعه نکنیم. وقتی که اتفاق رخ میده ریلکس آرام باشیم و بگیم به خود بقبولانیم، برات تأکید بگیم که مشکل حل میشه، این مشکل قابل حل است، مشکل بدون راه حل نیست، استرس نگیریم. بعد میشه که مثلا ما در زندگی دید و تفکر منفی را که پیدا کردیم را عصب بکنیم، دید و تفکر مثبت جاگزینش بسازیم. ما را خیلی کمک میکنه عبارات تأکیدی به خود بگیم، گفتگوی درونی مثبت با خود داشته باشیم.
دوستان نهایت عزیز، شما شنونده حرف های سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس افغان بودید که در مورد عواقب و راه حل های استرس بین جوانان صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید.
دا
در آغاز برنامه میپردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می شود و نسج به حالتی گفته می شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی. مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حالا عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در یک گلاس پر از آب یا قطره رنگ سرخ اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود، چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملیه دوم عبارت بود از ازموس. توسط قشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مالیکول‌هاش کم باشد یا یعنی غلظت کمتر داشته باشد به نام عملیه نفوذ یاد می شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگر عملیه که در حجره صورت می گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت است از ترکیب ضیایی. آن عملیه را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاعی خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات به خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب ضیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملیه ضیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمی تانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست می آورند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست می آورند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست می آورند به نام هیتروتروف یاد می شود. تمام حیوان ها و انسان ها از جمله هیتروتروف هستند. اوتروتروف موجودات زنده را می گویند که خوراک خود را خودش آماده می سازند. در این جمله نباتات می آیند. در سیاره ما تقریبا از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب ضیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود، برگ به رنگ زرد می شود. در ترکیب ضیایی مواد خام عبارت از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب ضیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استروماتا وجود دارد. توسط این سوراخ‌ها شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استروماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ‌های زایلم و تمام قسمت‌های نبات می رسد. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد، تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند. و اکسیژن توسط سوراخ‌های استروماتا از برگ خارج می گردد. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1,000,000 نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتز می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی اند. امروز عالم نباتات را می‌خوانیم. در این عالم معمولاً موجودات سبز شاملند که دارای چند حجره اند. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسان‌ها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولاً سبز می‌باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی‌توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب به واسطه عملی ترکیب زیایی مواد غذایی یعنی قند می‌سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد، بلکه برای سایر زنده جان‌ها که از نباتات تغذیه می‌کنند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده که دارای تمام فعالیت‌های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی‌ها پیچیده ترند، زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیلند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلوم میشوند، اما چند وجه مشترک دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سیوال، چرا اکثر نباتات به صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل مایل هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه ترها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز از سلولوز کند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی بعض از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک قشر کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همان جا می باشند. یعنی نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد، و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات، عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد، فقط حجره حیوانی، سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می تواند از یک جا به جای دیگر حرکت نماید. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس‌العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده از حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد یکی آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می‌خوانیم. در درس امروز می‌خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است. این که امعا متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
امعا کوچک تیوبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر میباشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر یا جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش الیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم‌ها و مولکول‌های کوچک و قابل جذب تبدیل می شود. این عملیه تقریباً چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزیم‌ها یا هضم کننده غذا از غده‌های جدار ما افراز می گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزیم‌های ترشح می شود و از طریق کانال سفره با اشنایشر می ریزند. از جگر مایه سبز به نام سفره افراز می شود. این سفره از آب، آیون‌ها، اسیدهای شحمی و نمک‌های سفروی ساخته شده. این مایه روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزیم لیپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت‌های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند باشند. سطح داخلی جدار امعا کوچک چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این می شه که ظرفیت امعا را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که امعای کوچک را احاطه کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایات می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت امعا را تقریباً تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود، داخل رگهای خون می شود و توسط خون به تمام قسمت های بدن ما می رسد. امعای بزرگ، موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امعای کوچک هضم نمی شود، از امعای کوچک به امعای بزرگ انتقال می شود. این امعا از 4 قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده. قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز. قسمت سیومش عبارت است از قولون نازله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. امعای بزرگ 1 متر طول دارد. در این امعا مواد نهضم شده مثل پروتئین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنین کم اندازه آب وجود می داشته باشد. در امعای بزرگ باکتریاها زیاد دیده می شود. این باکتریاها ویتامین می سازد، چون وظیفه این باکتریاها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریاها تولید شده، آیون های سدیم، پتاسیم و همچنین 90% آب را جذب می کند و مواد اضافه را که هیچ هم اهلیت هضم شدن را نداشته باشد، از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند و موادی که پتاسیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان می‌رسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.